أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فبربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولادها سبيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت، و بسیاری از مشکلات مردم اون روز و امروز هم فراموشی مسئله قیامت و معاد است و درباره قیامت هم دو مطلب بسیار مهم است، یکی اصل امکان معاد و دیگری ضرورت معاد. در این بخش شبهه اونها ذکر شده درباره معاد و در جواب به هر دو مطلب پرداختن که هم اعاده این موجودها انسانها در قیامت ممکن است، احیای مجدد ممکن است، و هم اینکه احیای مجدد ضروری. و اونها که این اشکال را دارن، منشأ اشکال اینها را هم قرآن بررسی می کند. اینها سه گروه هن. بعضی ها رو شبهه علمی اشکال دارن، میگن وقتی انسان پوسیده شد و از بین رفت دوباره زنده خواهد شد، نظیر اونچه که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است. بعضی ها مشکل علمی به شبهه علمی برای آنها مطرح نیست، سخن از اعاده معدوم یا اعاده مثل یا اعاده این برای اینها مطرح نیست. بسیاری از افراد که معاد را فراموش کردن، منشأ فراموشی معاد یا انکار معاد به تعبیر قرآن کریم شبهه علمی نیست، بلکه شهوت عملی است، میخوان جلوشون باز باشه. که اونها هم گروه دوم هست، بخشی از آیات ناظر به اونهاست. گروه سوم مبتلا به هر دو بیماری هست، هم مبتلا به شبهه علمی هست، هم مبتلا به شهوت عملی. در قرآن کریم سوره مبارکه القیامه که از به نام همین حقیقت هست به هر دو جهت پرداخت. جامعه اینا هم ممکن است این دو منفعه منفصله مانت الخروب است که اجتماع را شاید. در سوره مبارکه القیامه آمده است لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه. انسان فکر میکند وقتی پوسی کسی این استخوان را دوباره زنده نمی کند. شبهه همون کسی که جریانش در بخش سوره مبارکه یاسین آمده همین است. آیه 78 و بعد سوره آیه 77 و بعد سوره مبارکه یاسین در همین زمین است. اولا یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. در برابر ذات اقدس اله یه خصومت روشنی دارد، یه دشمن آشکاری است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه مال من یحیی العظام و هی رمیم. این همون داستان معروف است که اون شخص از کنار گورستان میگذشت، استخوان سر کسی، جمجمه کسی یا بالاخره استخوان بدن کسی رو از قبر دید، بیرون آمد و در آورد، آورد حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد چون استخوان در شرف پوک شدن و پودر شدن و پوسیدن بود، این استخوان رو پوک کرد و شد پودر در آورد، عرض کرد من یحیی العظام و هی رمی. حالا که رمیم شد، مرموم شد، پودر شد، به صورت آرد در آمد، کی رو زنده میکنه؟ من یحیی العظام و هی رمی. در این بخش سوره مبارکه القیامه همین صورت است. ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسفی بنانه. ما نه تنها استخوان او را می توانیم به حال اول برگردانیم، بلکه بنان و سرانگشت او را به حال اول برگردانیم. که این را گفتن جز معجزات قرآن کریم است. این انگشت نگاری ها برای همینه که امضاها قابل جعل هست ولی انگشت نگاری قابل جعل نیست. هیچ کسی در بین این 70 میلیارد سرانگشت کسی شبیه سرانگشت دیگری نیست. از بس این خطوط دقیق و ظریف و حساب شده تنظیم شده است. سرانگشت هیچ کسی شبیه سرانگشت دیگری نیست. لذا انگشت نگاری قابل جعل نیست. فرمود بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. این شبهه علمی اینها برطرف شد، برای اینکه خدای سبحان اصلا اینها رو ایجاد کرده. وقتی چیزی نبود و خدا ایجاد کرد، آره که هست و متفرق شد، یقینا میتواند. اون شد ده ها بار گفته شد، باز ممکنه برای بار صدام هم گفته بشه که کسانی نبودن بشتن رمی. بل یرید الانسان لیفجر امامه. این مال شهوت عملی است. فهمید این مشکل علمی نداره. این اگر میخواد بگد که چگونه انسان زنده می شود، خب کسی که هیچ را انسان کرد، الان که روح قبلا مسبوق به عدم بود، خدا روح آفرید. بدن مسبوق به عدم بود، بدن آفرید. روح را به بدن افاضه کرد، شده انسان. خب همه اینا که الان هستن، روح که نابود نمی شود، چون وفات می کند، نه فوت. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. روح که از بین نمی رود. بدن هم پراکنده است، جمع میکنن. پس شما شبهه علمی نداری، مشکلتون شهوت عملی است. یعنی میخواد جلوتون باز باشه. بل یعنی اون مشکل نیست. بل یرید الانسانو، همین انسان منکر معاد، لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. اگر قیامت هست، مسئولیت هست، بهشت و جهنم هست، بالاخره یه خط قرمزی هست. این نمیخواد خط قرمز باشه. پس او شبهه علمی ندارد، هرچه دارد شبهه عملی. بلی یرید الانسانو لیفجر امامه، جلوش باز باشه. بعضی ها مبتلا به هر دو بیماری هست، هم گرفتار شبهه علمی هست، هم گرفتار شبهه عملی. چون سوره مبارکه القیامه مخصوص این کار است، به هر دو امر جریان جواب داده، هم شبهه علمی هم شبهه عملی. مرتب در اون سوره به این دو مطلب پرداخت. بعد در پایان اون سوره هم فرمود به این که اگر معاد نباشد، انسان میشه پوچ، زندگی میشه پوچ، عالم میشه پوچ. خب برای چی خلق شده انسان؟ تلاش و کوشش بکنی که بعد بشه نابود، بشه خاک. خب این که معقول نیست، این میشه عبث. فرمود ایحسب الانسان ان یترک سدا. پس امکان معاد برای آن است که مبدأ محقق شد. کسی که بتواند این سه جزء معدوم را موجود کند، این دو جزء موجود را هم دوباره میتواند به هم پیوند بدهد. این محضوری ندارد. این امکان معاد که المعادو ممکنه. اما اگر بگیم المعادو لا ریبی فی، یعنی المعادو حق به ضروره که بشه وجوب و ضرورت معاد، اون را از این آیاتی که فرمود ما بی هدف خلق نکردیم، ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما الا بالحق، در بخشی از موارد لاعبین، ما کنا لاعبین، همچنان ما بازیگر نیستیم کیم بشه ره و لعب. اگر هدفی در کار نباشد، انسان با مردن بپوسد و بشه پوچ، خب فایده ندارد که. پس هدف هست. ایه سوال انسانو انیو ترک صدا، صدا یعنی باطل و آتل و یاوه، خیال میکنه یاوه است، یعنی میمیره و میپوسی و دیگر هیچ، یا نه هدفی دارد. ایه سوال انسانو انیو ترک صدا، علم یکو نطفتن من منی یمنا ثم کان علقتن فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر و الانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، که این بخش مربوط به امکان است، در اسنا مربوط به ضرورت. خب در این بخش سوره مبارکه مریم که محل بحث است، سوگند یاد کرده در بعد از اینکه مقام اول تثبیت شد، یعنی امکان معاد تثبیت شد، که فرمود و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، جواب داد اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، ما در بین این سه کار اون دو کار رو نکردیم، یک کار رو کردیم، ما عدم را وجود نکردیم تا بشه جمع نقیزه، ما از عدم چیزی نساختیم که بشه خلق از عدم، تا کسی بگوید عدم چه مبدع قابلی نیست. دو یعنی دو. ما اون کار سوم کردیم، چیزی که قبلا لیسه تامه داشت در یه مقطعی، بعد کانه تامه بهش دادیم، نه اینکه لیسه تامه را کانه تامه کردیم که بشه جمع نقیزه، نه اینکه از لیسه تا مکان تا ناتان برآوردیم که عدم بشه مبدا، یه چیزی که در یه مقطع نبود در مقطع دیگر برآوردیم. پس اون شبه اول برطرف میشه. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، این مال امکان. اما حتما معاد حق است، ولی اینکه هر کسی باید به اعمالش برسه دیگه. اگر هر کسی ظلمی کرد، هر کسی خلافی کرد، تعدی کرد، حسابی نباشه، کتابی نباشه، میشه هر جمر. درباره عده دیگه فهمود فهم فی امر المریجن، یه عده تو هر جمر زندگی میکنن، ولی ما که تو هر جمر نیستیم. مریج یعنی مریج، این تو هر جمر زندگی میکنن، ولی ما که کارمون منظمه که انا کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عندنا بقدر، فکل شیئن انده بقدر، همه قدر رو اندازه دارد. یه دفهم فی امر مریجن، تو هر جمل به سری برن، اما ما کارو منظمه. خب اگر خدا کارش منظمه، افراد رو همینجور رها کرده، این همه قتل و نبیین به غیر حق تو عالم هست، یقتلون نبیین به غیر حق هست، همه اینها هدر میره، یا بالاخره یه حسابی کتابی در عالم هست. فرمود قسم به پروردگار تو، تو شایسته خطای منی، قسم به پروردگار تو، جریان بعث که مفروغن هست، ما بعد البحث رو، بعث رو سخن میگوییم که حشر است. اونا اشکالشون تو بعث بود تو مقام اول، در جواب در مقام ثانی ذات اقدس الا از هشت سخن میگوید که از جمع هشت جمع. این هشت بعد از بعث من القبور است. وقتی از قبر منبعث شدن با هم جمع میشن. این الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات معلوم. فبود اصل بعث مفروغان هست. ولی همه تون رو ما کنار جهنم میبریم. بالاخره اونجا جای حساب کتاب دیگه. اگر یه حسابی نباشه، یه کتابی نباشه، افراد برجسته به نتایجشون نرسن و افراد تبهکار کیفر نبینن، میشه هر جمعه میشه بی نظمی. ولی ما خلقنا السماء والارض ما بینهما الا بالحق، ما خلقناهما باطلا، ما خلقناهما كنا لابسین آبسین و ماننده. خب او رو اگر بخواهد منقلب بکند جمع نقیزه این است، مثلا الف در حینی که معدوم است موجود بشه. بسیار خوب، میگیم کان الالف معدوما فسار موجودن، یعنی جمع اجتمع الوجود ولدن. اما اگر بگیم کان الالف فل امس معدوما، یعنی لم یکن، بازگشت این قضیه به قضیه سالبه است، لم یکن الالف فی الامس موجودا اوجد الله الالف فی الیوم. این درسته. اما بگوییم در دیروز چه الف موجود نبود، همون دیروز خدا الف را موجود کند، یعنی جمع بین وجود عدم. یا بگوییم اون عدم را مبدا قابلی قرار بدهد، از عدم وجود به بار بیاورد. عدم که عبده قابل نیست. اون دو قسمش محاله، این قسمش حق. خب فورب بکر لنحشرنهم و شیاطین. ما اینا رو با همراهانشون میاریم. پس سخن از بعث نیست. سخن از بعث تو مقام اول بود و بود اولای از کرال انسان. پس بعث حق است، اخراج از زمین و احیای موتا حق است ماننده. اما ما همه اینها را، تک تک اینها را با همراهانشون میاریم. یک کسی بود بالاخره اینها را گمراه کرد و بلکه اینها به دنبال او راه افتادن. چون شیطان فقط دعوت میکند، یه عده به دنبال او راه میفتند. تو سوره مبارکه ابراهیم بحثش گذشت که شیطان در قیامت میگه لا تلومونی ولو و انفسکم ما انتم موسیقی برا انا موسیقیکم. نه شما امروز به داد من میرسید، نه من به داد شما میرسم. منو سرزنش نکنید، خودتون رو سرزنش بکنید. من یه دعوتنامه فرستادم، میخواستید نیایید. خب عقل داشتید، فطرت داشتید، از درون وحی و نبوت داشتید، از بیرون. این همه دعوت انبیا هم بود. خب منم دعوت کردم، میخواستید نیایید. من کاری نداشتم با شما، که شما به دنبال من را افتادید. فرمود فوربکه لنحشرنهم و شیاطین. سوگند هست، لام هست، نون تأکید ثقیله هست. اینا رو با شیاطین محشور میکنیم. در سوره مبارکه نساء و سایر سور فرمود به اینکه هر کی با شیطان باشد با رفیق بدی. من یکون شیطان و لهو قرینن فساء قرینا، همراه بدی دارد. آیه 38 سوره مبارکه نساء این بود. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. خب بالاخره این وسوسه که هست، بخت و اتفاق و شانس و تصادف که خرافه است، خود به خود که این وسوسه پدید نیامده. این میل به طرف گناه پیدا میشه، این وسوسه به خاطرات تلخ به طرف گناه پیدا میشه. این مبدا فعالی دارد دیگه. اینا که عقل و فطرت اینا رو نینداختن، انبیا نینداختن، فرشته ها نینداختن، این همه این شیاطین لیهون الی اولیاهم دیگه. خب در قرآن هم فرمود فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگه وقتی خاطرات آمد فورا پناه ببر، نه اینکه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن یه ذکر لفظی ثواب مخصوص خودش هم داره. اما فستعذ نیان قل اعوذ بالله، فستعذ یعنی پناه ببر. اون وقتی که در این جریان دفاع مقدس مناطق مسکونی رو بمباران میکردن به ما میگفتن وقتی آجیل خطر شنیدید برید تو پناهگاه. معناش این نیست که وقتی آجیل خطر شنیدید تو هم خیابون بیستید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه. خب این که آدم از خطر حفظ نمیکنه، این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که آدم از خطر حفظ نمیکنه. انسان باید احساس حراس بکنه بره تو پناهگاه دیگه. چجور وقتی یک بیمار صعب العلاج داره برای شفای او مضطربه، مضطربه یعنی در خانه هم منجی و مضطرب دیگه، این حالت بگم پناه بردن. اوت فیم ما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستعز بالله، برو تو پناهگاه. او هم همیشه پناهگاه، خودش هم دژبانه. این که بود کلمت لا اله الا الله حسنی، حسنی یعنی دژ یعنی قلعه. من دژبانم، همیشه هم هستم، درم همیشه بازه، بیاد این تو. این چنین نیست که حسن الهی یه وقتی باز باشه یه وقتی باز نباشه یا دیگری دم در باشه راه نده که. اگه گفت حسنی یعنی حسنی دیگر، یعنی قلعه منه، من دژبانم، این دژه اینم منم، همیشه هم حضور داره. خب اگه یه همچی حالت هست آدم باید احساس خطر بکنه بفهمه کجا باید بره دیگه. اگر این کار نکرد به دنبال این وسوسه ها حرکت کرد، من یکون شیطان و لهو قرینن فساء قرینا، بعد همراهی است مرتب دارد دادم رو گمراه میکنه. چقدر این قرآن کریم لطیفه، میفرماد شما مواظب باشید با کی دارید معامله میکنید. با کسی معامله کنید که عوض و معوض هر دو رو به شما بده، با کسی معامله نکنید که عوض و معوض هر دو رو بگیره. اگر میگن تجارت خدا مربح هست، یرجون تجارتا لن تبور ربحت تجارتهم فمانند اون، معناش این نیست که ما با خدا تجارت میکنیم سود میبریم، معناش این است که این تجارت اونقدر سود آور است که عوض و معوض هر دو رو به ما میده. ما اگر جانمون، مالمون، آبرومون رو در راه دین او صرف بکنیم، این چیکار میکنه؟ یه چیز دیگه به ما میده. یا اینها رو کامل میکنه، میپروران شکوفا میکنه، یه چیزی هم روش میذاره به ما میده. عوض و معوض هر دو رو به ما میده. اگر با شیطان معامله کردیم خسارت میبریم، یعنی چی؟ یعنی عوض و معوض هر دو رو میگیره. ما رو به عنوان برده و مرکب و مرکوب میگیره، از ما سواری میخواد. ما رو که در جهاد اوسط شیطان نمیکشه که اگه بکشه مردار به درد او نمیخوره. که در فرق اساسی جبهه جهاد اکبر اصغر اینه که در جهاد اصغر یعنی جنگ بیرونی حالا یا مجروح میکنن یا میکشن یا اسیر میگیرن، ولی در جریان جبهه جهاد اکبر اون نه مجروح میکنه نه اسیر میگیره، او سالم زنده نگه میداره برای اسیری، برای اسیری نمیخواد بکشه که، او سواری میخواد. تو سوره مبارکه اسراء گذشت به این که لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم یعنی سوارشون میشن، اینا میشن مرکب من، حنک و تحت حنک اینا در اختیار منه، من میشم محتنک، اینا میشن محتنک این هنک باخته. خب این سوار و کار مسلط احتناک کرده دیگه، هنک و تحت هنک اصله گرفته، افسارشو گرفته، سواری هم میگیره، میگه من سواری میخوام. بنابراین اگه کسی به دنبال شیطان رفت، این چی نیست که قدید ضرر بکنه یا ورشکست بشه، عوض و معوض هر دو رو او میبره، لذا میشه تابع او. یه همچه خسارتی در پیش هست، لذا فرمود من یکون شیطان و لهو قرینن فسا قرینا. خب انسان اعدا عدو به او همین شیطان دیگه، چون تمام خسارت ها رو از او میبینه، با او محشور میشه، با او هم با زندگی کنه، با او هم با جهنم بره. لعملعن جهنم منکه به منطبعه کرد بری. خب چه خسارتی بدتر از این؟ فبود فورب بکر لنحشرنهم و شیاطینه ثم لنحذرنهم حول جهنم جهنیا. کسی که تمام خسارت ها را انسان از او دی، با او باید محشور بشه، با او باید زندگی کنه، با او باید بسوزه، میبریم کنار جهنم، اینا رو به زانو در میاریم. در مسئله اولا یذکر الانسان و انا خلقناه، بعضی از اهل معرفت در تفسیرشون در زیر این آیه گفتن این ناظر به آن است که انسان جمیع علوم را خدای سبحان به او عطا کرده است، منتها وقتی به بدن تعلق گرفته فراموش کرد اون علوم را و اگر چیزی را با شنیدن یا خوندن فرا بگیرد تذکره است نه تعلیم ابتدایی. اونا که تفکر افلاطونی داشتن یه همچه فرمایش هم دار. اثبات اون مدعا از این آیه دشواره، با این آیه دشواره که ما بگیم جمیع علوم را خدای سبحان به انسان داد، منتها وقتی به بدن متعلق شده است فراموش کرده و اگر چیزی را به او یاد بدن در حقیقت تذکره است نه تعلیم ابتدایی. اما از این که فهمود اولا یذکر الانسان انا خلقناه در خصوص یه مورد درسته، بالاخره انسان که خلق شد وقتی بررسی میکند میبیند بگه خدا او رو خلق کرد دیگر. حالا اگر در مرحله بقا در باره معاد شک بکند میگه تو که قبلا این مطلب را عالم بودی که خدا تو را آفرید، به خدا بکلش این قدیر است، چرا به یاد اون مطلب نیستی؟ اگر به یاد اون مطلب باشیدی در باره معاد اشکال نمی کنی. بنابراین اثبات این که جمیع علوم تذکر است و انسان به جمیع علوم عالم شده است به تعلیم الهی با این آیه دشوار است. خب اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. حالا تو سوره مبارکه فجر خواهیم دید که بالاخره ظاهر قرآن اینه که ما دو تا جهنم داریم، یه جهنم غیر منغول، همون جهنم معروف است که همه ما او رو می‌شناسیم، یه جهنم منغول داریم. اون جهنم منغول چیه؟ که به جی یوم اذن و جهنم یوم اذن لذکر الانسان و انا له ذکرا. ملاحظه فرمود زید این آیه روایات است که حالا ادعی از فرشتگان با زنجیر جهنم رو میارن. این کدوم جهنمه؟ چیه که جهنم میشه؟ چیه که جهنم میشه؟ این جهنم منغول چیه؟ اون رو با تو سوره مبارکه فجر مشخص کرد که فرمود اون روز ما جهنم رو میاریم. و جی یوم اذن و جهنم یوم اذن ذکر الانسان و انا له ذکرا. خب اما این همون جهنم معروف است، اینا رو ما کنار جهنم میبریم، حول جهنم جسی یا به زانو در میاریم. برخی ها گفتن به این که این جسوه است یعنی کوپه تپه شده کوپ و کوپا میاریم، اما خب نه، جسا علا رکبته یعنی به زانو میبریم، به زانو در میاریم. بعد میفهمیم که کدام یکی رو که گناهکارتر است جز ائمه کفر است، اینا رو باز دوتر جهنم بدازیم. اینا باید که وقود و نار باشند و وسیله اینها آتش افروخته‌تر بشه، دیگران که در دنیا با اغوای اینها سوختن در آخرت هم با آتش اینها بسوزن، چون یه ده وقود نارن. بالاخره این وقود یعنی آتش زنه یا آتش گیره، اونا مقدمن، اون رو میزنن بعد یه ده دیگر سوخته میشن. فبود اون که اتوب و سرکشی و طغیان و بقیش بیش از همه است، اونا رو ما میندازی اول تو جهنم. اونا ما میدونیم که اولا به حاصلی یا این سلی با تسلیه فرق میکنه، چون یکی با به ثلاثی مجرد است، یکی ثلاثی مزید. یه عده یسلن نارن که یسلن نار الکبرا، یه عده تسلیت و جهیمن. اون سلی که ثلاثی مجرد است هم این روسوزیه، سوختن تو آتشه، اما تسلیه درون سازی و سوزی و بیرون سوزی، سوزی و حاشیه سوزی و متن سوزی و ایناست که این یک پارچه میشه آتش، میشه تسلیه تو جهیم. میفرماد ما میدونیم کی اولا به حاصلیاست، کی باید روسوزی بشه، کی باید درون سوزی بشه، کی باید وقود هست، کی غیر وقود هست. ما اینا رو میشستیم، اون که عتوب و فساد و طغیانش بیش از دیگران است، اونا رو انتخاب بکنیم. ثم لننزعن من کل شیعته، یعنی شیعه یعنی هر گروه طایفه، هر گروه رو شیعه میگن برای اینکه باعث شیوع اون مکتبن، باعث شیوع اون منطقن از یک جهت، یا به دنبال یک رهبر حرکت میکنن، مشایعن، بدرقه کنندن، پیروان از این جهت، بالاخره یا شیوع است یا بدرقه کردن، از این جهت هر فرقه‌ای را میگن شیعه. ثم لننزعن من کل شیعه، میبینیم ایهم اشد علی الرحمن عتیا، چون هیچ کسی بدتر از انسان نیست، حتی ابلیس. بالاخره ابلیس معصیت کرده، استکبار کرده، یعنی در برابر خدا صریحا اظهار نظر کرده، اما دیگه نگفته انا ربکم الاعلی. هیچ موجودی مثل انسان سرکش نیست، فرشته ها که اصلا این حرف ها را ندارن. عباد الرحمن لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون المانندون. تو جن هم اتات و تقات و مرده هستن. مرده جمع مارد است، یعنی متمرد، جمع مرید نیست. اینا ماردن، شیطان هم مارد است، متمرد است، اما اینقدر سرکش نیست دیگه انا ربکم الاعلی. این فقط انسان است که اون قدرتی که خدای سبحان بود داد، او رو اگر بخواهد بی جا مصرف کند میشه انا ربکم الاعلی، اون رو اگر بخواد به جا مصرف کند، همین کلمات نورانی سگانه وجود مبارک از دمیر است، الهی کفا بی اذن ان اکون لکب و کفا بی فخرن ان تکون ایزد انت کما احب و فجعلی کما تحب، که از این زیباتر دیگه رسم نیست. اون قدرت را اگر انسان در راه صحیح به کار بره، این کلمات نورانی است نبی میشه. اگر در راه باطل به کار بره، ان ربکم الاعلی است. درست است که ابلیس خطرناک است و وسوسه میکند، ولی انسان وقتی در راه طغیان بیفتد از ابلیس شقیتر در می آید، برای اینکه هیچ وقت ابلیس ادعای ربوبیت نکرده، اما انسان است که ادعای ربوبیت میکند از یک سو، که نمرود گفت انا احیی به امیتو، یا بالاترین مرحله را ادعا دارد انا ربکم الاعلی، که کار فرعون بود. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.